أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله ده فرمودن که اگر کسی بناس شطور ذبح کند، مثل این که نذر کرده است قربانی او شطور باشه، یا این که مربوط به حد نباشد، کفاره‌ای به ذمه اش آمده و اون کفاره بدنه از شطوره. حالا نمیتوان از شطور را ذبح کنه، حالا یا شطور نیست و یا این که پول شطور را نداره. فرمودن که 8 گوسفند باید ذبح کنه. و اگر نمیتواند 8 گوسفند ذبح بکند، باید 18 روز روزه بگیرد. در باب حد قرآن فرمود که فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَلَاسَتُ سیامن فی الحج و سبعتن ازا رجعتو، 10 روزه بگیره. اما در اینجا فرمودن که نه، 18 شطور باید، 18 روزه باید بگیره. یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله ای برای مطلب داری. اما چیزی که مسئله رو مشکل کرده است اینه که در مقابل این روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله یه روایت عامی داریم. روایت رو اصلا خاصه نقل نکردند. روایتیست ابن عباس نقل کرده و نبویست از پیغمبر اکرم نقل کرده و بالاخره روایت ضعیف و سنده. و این روایت اون روزه رو نداره، بلکه همون اگر بدنه ای یعنی شطوری بر ذمه او باشد و نمیتواند اون شطور را بکش نحر بکند، این باید 8 گوسفند 7 گوسفند ذبح بکنه. اما اون روزه در اون روایت نیامده. و مرحوم محقق عمل به این روایت کرده با اون روایتی که اگه نمیتواند روزه بگیرد اصلا در شرایع نیاورده. و انصافا مسئله رو مشکل کردن ایشون. مسئله واضحه، ما در مسئله دو تا روایت داریم، یه روایت از خاصه هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله، یه روایت از عامه که ضعیف و سنده مرسله و باید اون روایت عامی را بذاریم کنار، اون روایت خاصه را بگیریم. اما مرحوم محقق عکس این کار رو کرده، اون روایت خاصه رو گذاشته کنار، اون روایت عامی رو گرفته. مرحوم صاحب جواهرم خیلی بهش اهمیت نمیده که چرا مرحوم محقق این کار رو کرده است، اما تو ضمن صحبت صاحب جواهر مثل این که میخوان بفهمونند اون روایت عامی جبران سند به عمل اصحاب شده و اون روایت خاصه مطرود به عمل اصحاب شده، مثلی که صاحب جواهر ای رو میخوان وجهی برای کلام مرحوم محقق درست بکنند، در حالی که مسئله رو اصلا چه قدما چه متأخرین خیلی کم متعرض شدن، نه شهرتی برای وجودشو نه شهرتی برای عدمشو و اینها هم نیست، لذا حالا من این روایت رو بخونم و از این جهت مسئله مشکله، اما مسئله از نهت فقهی معلوم واضحه، از نظر روایی مسئله واضحه و معمولا هم متأخرین به فتوای همین که اگه نمیتوانه روزه بگیرد هست، اما چرا مرحوم محقق چنین کردن این معلوم نیست. روایت یک از باب 56 از ابواب ذبحه، روایت اینه که من وجب علیه بدن فی نظرن او کفارتن، که کسی اون قربانیشو نذر کرده است چطور باشن، یا اگه در باب کفارات یادون باشه بعضی از کفارات یه شطور بود، لذا حالا این شطور به ذمه‌ش است. من وجب علیه بدن فی نظر او کفاره ولم یجد، نیاف اون بدن رو، حالا یا نیست یا عوض داره، کان علیه سبع شیاطین، و این لم یجد سام سمانیت عشر یوما یوما به مکه او فی منزله. اون سه روز در مکه و هفت روز در بلد که برای کسی که نمیتونست قربانی بکنه، این 18 روز روزه دیگه در مسافرت باشد یا نباشد، در مکه باشد او فی منزله. و این روایت روایت از نظر سند اشکالی نداره. مرحوم صاحب جواهر میخواند برای داوود رقی ضعفی درست بکنن. ضعف نمیگه مرحوم صاحب جواهر، ضعفشم برای خاطر نسبت قلوبی است که به ایشون داده شده، یعنی مرحوم نجاشی نسبت قلوب به ایشون داده. اما از اون طرف هم روایت رو مرحوم کشی که قبل از مرحوم نجاشی بوده، مرحوم ابن داوود که از شاگردای ابن ولید بوده، خیلی سختگیر بوده، بعدش مرحوم مفید، مرحوم شیخ طوسی، همه اینها داوود رقی را توصیف کردن. اما بالاتر از اینا در سند ابن محبوب که از اصحاب اجماعه در همین سند واقع شده، در جای دیگه هم در سند ابن فضال که اونم از اصحاب اجماعه همین داوود رقی وارد شده. بعدم متأخرین نظیر مرحوم علامه در خلاصه و جامع الروات و مرحوم ماماقانی و اینا همه داوود رقی را توصیفش کردن. این قلوبی هم که در کلمات مرحوم نجاشی هست، این یه معنایی داره که مربوط به روایت نمیگه نجاشی از نظر روایت مثلا غیر موثقه. این شیعه های داغ را اون زمان بهش میگفتن قالی، یعنی مرحوم نجاشی اگه حالا بود به همه ما میگفتن قالی. یعنی مثلا ما که زیارت جامعه کبیره داریم، هر که زیارت جامعه کبیره رو بخونه این قلوب اون وقتا میگفتن. و ای کاش این کلمه قلوب در کلمات اونم مثل مرحوم نجاشی نبود. و اینا این روات ائمه طاهرین علیهم السلام را یه شأن و مقامی که ما قائلیم براشون، یه شأن و مقام های بالایی برای اینها قائل می شدند. شاید هم تقیه بود، به اینها می گفتن بابا این را درباره ائمه طاهرین نگید، درد سر درست میشه و کشت و کشتار میشه، اختلاف میشه. اما بعضی هاشون میگفتن، حالا من جمله این داوود رقی که قلوبی که اصلا در کلمات مرحوم نجاشی و امثال مرحوم نجاشی آورده شده، این مربوط به روایت نیست. نمیگه از نظر روایت غیر موثقه، ضعیفه، سند خوب نیست. و این هست در کتاب مرحوم نجاشی. مرحوم نجاشی خوب از میدانید دیگه، خیلی بالاست، دوش به دوش شیخ طوسی. خیلی ها از شیخ طوسی از نظر رجال اینو مقدمش میذارن. و علا کل حال این ما اصلا باید بگیم که رجالمون برمیگرده به دو تا کتاب، یکی نجاشی، یکی فهرست مرحوم شیخ طوسی. اما خوب قبلا مرحوم کشی، مرحوم ابن ولید، ابن داوود و مرحوم صدوق، این همه کتاب رجال داشتن، از بین رفته دیگه. خیلی کتاب های ما از بین رفته. علا کل حال این داوود رقی را میخوان ردش بکنند از نظر روایت به این کلمه قلوبی که در کتاب نجاشی اومده. حالا اگه کسی اینجور بیاد جلو، خب دوران امر است بین این که عمل کنیم به اون روایت ابن عباس عامی سرتاپا سنی، نه ابن عباس و روات ابن عباس، چه قبلش چه بعده، عمل کنیم به اون یا عمل کنیم به این روایت ضعیف شیعه. خب یا به هیچ کدوم عمل نکن، اصلا مسئله رو متعرض نشو. دورنی مسئله که خیلی اهمیت نداره، شاذ نادره. مسئله را اصلا مرحوم محقق اگر متعرض نمیشد طوری نبود، اصلا مربوط به قربانی هم نی، مربوط به نظره یا مربوط به کفاره که اونجا مرحوم محقق اصلا در باب کفارات این روایت نیاوردن، این مسئله رو اونجا متعرض نشدن. اصلا مربوط به قربانی نیست مسئله، مربوط به اینه که اگه کسی نذری بکنه شتر بکشه، به جای اون هفت گوسفند بکشید، ظاهرا قیمت اون و هفت گوسفند با یه شتر مساوی بوده، شاید هم همیشه همین جورها بوده. و اگر نمیتونه 18 روزه بگیره. مسئله رو اگر مرحوم محقق از این جهت اشکال داشتند، باید اصلا مسئله رو متعرض نشده باشن. اما مرحوم صاحب جواهر کوتاه اومدن، یعنی اون حرف مرحوم محقق رو نقل کردن که مرحوم محقق فرموده هفت و گوسفند بکشه، بعد خود مرحوم صاحب جواهر میگه اگه نمیتونه 18 تا روزه بگیره. و تدل علیه سیه علوی در حالی که اگه صحیحه حلبی رو بگیریم، حرف مرحوم محقق نمیشه درست کرد. اگه حرف مرحوم محقق تو شرایع رو بخوایم بگیریم، روایت داوود رقی رو باید بذاریم کنار، اون روایت ابن عباس رو بگیریم. اون روایت ابن عباس هم همینه که میگه یه کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم و سوال کرد از رسول گرامی که آقا اگر کسی بدنه براش واجب باشه چه بکنه؟ و نمیتونه اون بدنه رو نحر بکنه، حضرت فرمودن که 7 گوسفند بکشه. دیگه اگه نداره 14 تا، این تو کلام رسول گرامی نیست. ابن عباس روایت تا اینجا نقل میکنه، مرحوم محققم فتوا رو همین میده. مرحوم محقق میفرماد که من وجب علیه بدن فی نظر او کفاره ولم یجد کان علیه سبع و شیات، در حالی که روایت رو روایت داوود رقی اینه که و این لم یجد صام ثمانیت عشر یوما به مکه او فی منزله. مرحوم صاحب جواهر روایت حلبی رو نقل میکنند و روشم فتوا میدند. بعد میفرمایند یو اید و ذالک روایت ابن عباس، و روایت ابن عباس هم نقل میکنند بدون ذیل، اما متعرض این نمیشن که خوب اینا با هم تفاوت میکنه. اون هیچ اگه و این لم یجد هیچ ده تا روزه بگیرد، اون نداره، این داره، اینا را چه کارش بکنیم؟ حتی متعرض نمیشن. و مرحوم محقق اصلا اون و این لم یجد فسیام و سلاسته فسیام و سمانیت عشر یومن به مکه و غیرهی را اصلا تو شرایع نمیارن، مثل که تمسک کردن به اون نبوی و روایت حلبی رو حذفش کردن. مشکل اینطورم که دیگه باید همینجور باشه که مرحوم صاحب جواهر یه اشاره، البته مطالعه کرده باشید میدونید یه اشاره ای دارن به این که این روایت که از خاص است چون ضعیف و سنده مرحوم محقق عمل بش نکرده. خب روایت داوود رقیبش عمل نشده چون ضعیف و سنده، روایت ابن عباس که از ضعف و سندنه، او چرا بش عمل نشده؟ مثلی که از صاحب جواهر مخواد فهمیده بشه که عمل اصحاب جبران سند کرده، عمل اصحاب جبران سند کرده، تو روایت نبوی ترد سند کرده، تو روایت حلبی. ولی ظاهرن همینطوری که اول صاحب جواهر میفرمایند تمسک به روایت حلبی کردن و فتوا دادن به این که اگر کسی شتر به ذمه او باشد در قربانی و این نمیتونه شتر را بکشه، 7 گوسفند بکشه، و اگر نمیتونه 7 گوسفند بکشه 18 تا روزه بگیره. این روزه هم شرط نیست که قصد 10 روز و در وطن و امثال اینا باشه، این روزه ها هم در مکه باشد، در مسافرت باشه، در منزل باشه، اشکال نداره. و تدل علیه یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله، روایتی که خوندم ببینید چقدر عالیه، من وجب علیه بدن فی نظر او کفار ولم یجد کان علیه سبع و شیات و این لم یجد صام ثمانیت عشر یوما بمکه او فی منزله. نوشتم و تدل علیه صحیحة داوود الرقی روایت یک از باب 56 من از این، و این داوود الرقی رو و وثق جمع من الاعازم و منهم ابن محبوب ابن فضال در همین روایت، یعنی روایت با دو سند نقل کرده مرحوم حرامری، یکیش در او ابن محبوب از اصحاب اجماع، یکیش هم در او ابن فضال از اصحاب اجماع. ولی قطع نظر از این گفتم نه، قبل مرحوم نجاشی داوود رقی رو مثل مرحوم کشی و ابن ولید و ابن داوود و مرحوم صدوق و دیگه بعد نجاشی یا هم عصر نجاشی مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی در فهرست و اینا همه داوود رقی را توصیفش کردن. روایت از سند عالیه، از نظر دلالت عالیه، فتوا در بهش هم اشکال نداره. و اون روایت ابن عباس هم عامیه و مقطوع است، یعنی اون روایت نصفشو گفته نصفشو نگفته. شاید هم اینجور بوده، مثلا اگه روایت درست باشه یک کسی اومد گفت که من شطوری باید ذبح کنم، شطوره گیر نمیاد، چه کنم؟ حضرت فرمودن برو 7 گوسفند ذبح کن. دیگه ما بقیه روایت هستن نفرمودن که اگه نداری 18 تا روزه بگیر، این رو پیغمبر اکرم مثلا نفرمودن. جمع بین روایات میشه دیگه. یه خلاصه این مسئله دهم، اما از نظر فقهی مسئله مشکلی.
آقا چرا مثل حد شما نیابت رو نمیگید؟ تو حد ما گفتیم که اگر طرف تمکن نداره نایب بگیره، بعد اگر نتونست نایب بگیره مثلا روزه. خب اینجا ما به ذهن میاد که شخص نایب بگیره، چرا بره سراغ موارد دیگه؟
حالا بالاخره چی؟ یعنی عمل میکنم به یه روایت داوود رقی یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر عمل کرده خیلی ها دیگه، بعد هر که مسئله رو متعرض شده این رو عمل کرده. وقت ما بگیم که داوود رقی ضعیف و سنده، باید به اصل روایت عمل نکنیم، اصل روایت تردش کنیم. حالا روایت تردش کردیم، اون وقت روایت ابن عباس را بهش عمل بکنیم و بگیم که اگر میتونه 7 گوسفند، اگه نمیتونه هیچی. خب حالا روایت ابن عباس که عامیه، اینا چه کارش بکنیم؟ بگیم مجبور به عمل اصحابه، در حالی که اصحاب اصلا روایت اصلا مسئله رو متعرض نشدن، خیلی کم از قدما متأخرین متأخر متأخرین مسئله رو خیلی کم متعرض شدن. خب مطالعه کردید مرحوم صاحب جواهر به 5-6 سطر مسئله رو تمامش میکنه. لذا یا عمل نکن، بگو روایت داوود رقی و روایت ابن عباس هر دو ضعیف و سنده، مجبور به عمل اصحاب هم نه اون نه اون نمیشه. بنابراین اگر یک کسی شطوری به ذمه اش باشد و نمیتونه اون شطور رو بکشه، نیست یا نداره، و المفلس فی امان الله، ولش کنید. حالا یک کسی بگید مساوی قیمتشو، این دیگه یه امر عقلی، حالا که شطور نداره قیمتشو بده، قیمتش معمولا 7 گوسفنده دیگه. حالا اگه 7 گوسفند نداره چی؟ دیگه المفلس فی امان الله، روزه برای او واجب نیست. یه همچین بفتنی ها که مشکل انسان در مقابل روایت داوود رقی حرف رو بزنه. خب اینم مسئله 10. مسئله 11 که مربوط به بحثمونه و مسئله آخر باب قربانی هم هست و مرحوم محقق قبل از اینا باید متعرض شده باشه، و اون اینست که اگر کسی وجب علیه الحد و مات قبل ان یذبح، این مسئله در اون روزه گرفتنش و خیلی مفصل مرحوم صاحب جواهر صحبت کردن، گفتن اگر کسی قربانی به ذمش بوده نمیتونست قربانی روزه به ذمشه، حالا مرد، گفتن اون 3 روز را باید ورثه براش بگیرند، اما اون 7 روز را دیگه واجب نیست براش بگیرند. مسئله اگر یادتون باشه چند روز قبل مسئله شو خوندیم و مرحوم صاحب جواهر نسرت به شهرت هم دادند و خب اون مسئله تمام شو، که ما هم میگفتیم که اگر ما باشیم و بینی و بین الله نمیتونیم به گردن ورثه بذاریم، اگر این روزه به ذمشه و مرد ورثه یا ولی او روزه بگیره، گفتیم که نه لااقل براءت اقتضا میکنه. نه اون مسئله، این مسئله رو قبلا باید متعرض شده باشن، نمیدونم چرا نه متعرض نشدن. یه 2-3 مسئله متعرض شده مرحوم محقق، این مسئله آخر این که اگر کسی میخواد قربانی کنه قبل قربانی مرد، حالا این قربانیشو کی باید بکنه؟ در باب روزه گفتن روزشو ورثه باید بگیره، در اینجا چه باید بگیم؟ مرحوم صاحب جواهر اول با یه جمله میفرماید خوب این حقوق مالیه، وقتی حقوق مالی شد از اصل ترکه باید داده بشه، من بعد وصیت بها یوسی او من بعد وصیت یوسی بها او دین، این که اگر کسی بمیره و به ذمش حق الناس باشه باید از اصل ترکه برداشته بشه، دینش اول ادا میکنن، اگه چیزی باقی موند ورثه قسمت میکنه و الا فلا. مرحوم صاحب جواهرم فرمود دینه، بنابراین چون دینه از اصل ترکه باید برداشته بشه براش قربانی بشه، اون وقت اگه چیزی باقی موند ورثه قسمت بکنند. مسئله رو اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم صاحب جواهر مسلم گرفته رفتن توی فروعات شازی که مجبوریم فروعات شاز را فردا صحبت کنیم، اما اصل این قضیه آیا درسته یا نه تقاضا دارم مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. فصلى الله على محمد وآل محمد.